بسم الله الرحمن الرحیم ولما کان الحس قاصرا فی کثیر منها عن الادراک المستقصا صار یوقعنا ذلک فی عناء و بحث عن حال ذلک المحسوس نفسه بقوة غیر الحس و هی العقل بالفعل. بحث درباره این بود که ادراکات حسی نمیتونه مبدأ برهان قرار بگیره و اصل مطلب این بود که برهان از مفاهیم کلی تشکیل میشه و حس ادراک کلی به ما نمیده. یک جهت دیگری را اضافه میکنند که گاهی حس در باره تشخیص مدرکات جزئی هم کارایی نداره و حتی برای تشخیص این موارد هم میبایست از عقل کمک گرفت. بعد یه مثالی میزنند که ما وقتی شیء ملونی را از پشت شیشه‌ای میبینیم، این سوال مطرح میشه که چگونه اون رنگی که پشت یک جسمی قرار گرفته برای ما قابل رؤیته. بعضی میگن همین که جسم شیشه خودش شفاف هست همین کافی است برای اینکه ما بتونیم رنگ پشتش را ببینیم. بعضی دیگه میگن نه، باید این شیشه حتما یک خلل و فرجی داشته باشه که نور ازش نفوذ بکنه. تا نور نفوذ نکنه از شیشه ما نمیتونیم پشت شیشه را ببینیم. این یک سوالی است مربوط به علوم طبیعی. خب اگر اینجا حس ما کارایی داشت و میتونست ببینه که آیا این شیشه سوراخ‌هایی داره که نور ازش نفوذ بکنه یا نه، خب در اینجا مقدمه خوبی میشد برای ادراک عقلی که عقل حکم میکنه به این که برای ادراک همیشه در اینجا هم نور لازمه و باید نور نفوذ بکنه. ولی در اینجا حس کارایی نداره، نمیتونه ببینه که آیا شیشه خلل و فرجی داره یا نداره. پس در اینجا حتی برای یک امر محسوس جزئی هم میبینیم که حس کارایی کافی نداره و اگر ما بتونیم باید یک براهین دیگری، براهین عقلی به دست بیاریم که آیا میشه نور از اینجا نفوذ بکنه یا نه. این متمم این هست که حس حتی برای موارد جزئی هم گاهی احتیاج به کمک عقل داره، چه رسه به این که ما بخواهیم احکام عقلی را از راه حس به دست بیاریم. ولما کان الحس قاصرا فی کثیر منها عن الادراک المستقصا، چون حس در بسیاری از امور جزئی هم قاصر است از اینکه یک ادراک کاملی به ما بده. چون حس قصور دارد یوقع آن ازالک، این قصور حس موجب این میشه که ما به زحمت بیفتیم. فی عناء و بحث عن حال ذلک المحسوس نفسه، حتی درباره همون مورد جزئی محسوس هم باید به کاوش بپردازیم به وسیله یک قوهی غیر از قوهی حس که عبارت هست از عقل بالفعل. مثالش مثل حال زجاجه و الجسم الملون الذی ورائها، ما از شیشه پنجره نگاه میکنیم تو حیات رو میبینیم، اینایی که پشت شیشه هست چگونه دیده میشه، یا یک قاروره ای وقتی مایه ای توش باشه رنگین باشه ما اونو چگونه میبینیم. فان الجسم الملون الذي ورائها یرا، جسم ملون هم از پشت شیشه دیده میشه، البته در صورتی که بین شیشه و ما دیگه یک جسم کثیفی غیر شفافی واسطه نباشه. من غیر ان تحجب القاروره دون ذلک حجاب کثیرتون، یک حجاب های زیادی بین اون شیشه و بین ما واسطه نباشه. من الاجسام الاخرى، خب در چنین موردی این محل بحث واقع شده که چگونه اون جسمی که ما تماس مستقیم باش نداریم و شیشه بین ما و بین اون فاصله هست اون را میبینیم. فقومون یقولون ان السبب فی شف الزجاجته ان کل ما لون له فهو شاف مؤد للون الذي وراءه. شفافیت شیشه عبارت است از بیرنگیش و هر چه بیرنگ باشد خاصیتش این است که رنگ دیگری را منتقل میکنه. بعضی اینجوری توجیه کرده. و قومون یرون ان سبب ذلک استقامت المسام و ثقب لطیف زجاجه. یک سوراخ‌های مستقیمی در شیشه ها هست، در شیشه هست که نور ازش نفوذ میکنه. فینفذ فیها الشعاع الخارج من البصر. چون اینا معتقد بودند که در موقع رؤیت شعاعی از چشم خارج میشه و میفته روی شیء مرئی. حالا این شعاعی که از شیش خارج میشه چگونه میفته به اون جسم ملونی که پشت شیشه هست؟ میگن این شیشه یه سوراخ‌هایی داره که این شعاع ازش نفوذ میکنه. و یجوزها الی ان یلاقی المبصر، و از این شیشه میگذره تا میرسد به اون شیء مرئی. قیل فی التعلیم الاول فلو کان الحس مما یمکنه بنفسه ادراک الثقب. اگر حس خودش به تنهایی میتونست که این سوراخ‌ها را درک بکنه، سوراخ‌های مفروض، لکان العقل سیجد سبیلا الی ان یحکم بان السبب فیه الثقب. اون وقت عقل میتونست نتیجه گیری بکنه که علت رؤیت اون شیء ملون سوراخ‌هایی است که در شیشه وجود داره. و ان الابصار کائنون بنفوذ البصر فی تلک الثقب. و ادراک به این وسیله حاصل میشه که نور چشم نفوذ میکند در اون ثقبه ها. و رکان یمیل الی المذهب المائل الیه. و این نظریه را میپذیرفت عقل و تمایل پیدا میکرد بهش. همون نظریه‌ای که میگه رؤیت به وسیله نفوذ نور چشم در شیشه است. و این کان بعده البحث و باقیان. گو این که باز یه مسئله دیگری مطرح می شد که این ثقبه ها آیا خالی هستند یا هوا هم در این ثقبه ها نفوذ می کنه. بازم یه سوال دیگری بود. ولی به هر حال این مسئله تا یه حدی حل می شد که نور در این ثقبه ها نفوذ می کنه. و همینطور به فرض این که هوا در این ثقبه ها وارد می شه، آیا هواست که این شعاع نور را با خودش حمل میکنه و میرسونه به اون شیء ملون یا جور دیگری است؟ فهل الهواء فی تلک الثقب یعد اللون او شعاع ینفذ الیه فیه. یا نه، هوا اینجا دخالتی نداره، شعاع است که همون نور چشم است که یا نور دیگری که در این ثقبه ها وارد میشه و این موجب رؤیت میشه. و بالجمله لو کان الابصار به نفوذ شیء فی الثقب و کان الحس مع ذلک یمیز ذلک و یدرکه لکان العقل یجد سبیلا. اگر ادراک به وسیله نفوذ شعاع باشد و حس می توانست این را درک بکنه، عقل هم به آسانی می تونست قضاوت بکنه که ادراک به وسیله نفوذ شعاع است. به ان سبب فیه اتصال بین البصر و المبصر به واسطه شعاعیه. تا این واسطه شعاعی نباشد چیزی دیده نمیشه. نه اینکه علت خود همون شفافیت شیشه باشد از اون جهتی که بیرنگ است، اونطوری که قوم اول میگفتن. و کان این ازن یکون ذلک العلم حاصلا بالحس. تازه اگر حس قدرت چنین چیزی را داشت که تشخیص بده که آیا شیشه ثقبی داره یا نداره، تازه اینجا ادراک به کمک حس حاصل می شد. نه اینکه این حکم به این که علت ادراک اتصال شعاع است، این هم به خود حس این علم را به ما داده باشیم. تازه به فرض این که چنین چیزی ممکن بود، کانهی نیزن یکون ذلک العلم، یعنی علم به این که سبب رؤیت اتصال شعاع است، این علم حاصل بود بالحس، نه اینکه مدرکش حس باشد. یعنی حس کمکی بود و ابزاری بود برای اینکه ما بتونیم این حکم عقلی را به دست بیاریم، نه اینکه خود حس این علم را به دست آورده باشد. به دست آورنده این علم عقل است و حس یک وسیله ای میشد. لیکن لأن العقل اتخذ الحس مبدأ للتجربه یا مبدأ التجربه، بلکه عقل به وسیله این حس، حس را مبدعی برای تجربه قرار میده و از راه تجربه اون حکم را به دست میاره. پس بازگشتش باز میشه به این که ادراکات تجربی موجب ادراک عقلی میشند و همیشه اون کبریات عقلی را باید داشته باشند. این تتمه این بحث بود درباره نقش حس در براهین. و حاصلش این شد که حس به ما انه حسون نمیتونه مبدعی برای برهان قرار بگیره، مگر اینکه عقل از راه حس یه ادراک کلی به دست بیاره و اون ادراک کلی عقلی است که مبدا برهان قرار میگیره. ثم قیل، بحث دیگری است. یک کلامی از بعضی از قدما نقل شده بوده که مبادی قیاسات متفق هستند. این کلام اجمال داره، روشن نیست که منظور از این که میگم مبادی قیاسات با هم متفقن چیه. ارسطو در مقام تفصیل این بر اومده که به چه معنا میشه گفت مبادی قیاسات متفقن. اول از اینجا شروع میکنه که ما قیاساتی که داریم بعضی هاش نتیجه صادق داره، بعضی هاش نتیجه کاذب. اونایی هم که نتیجه کاذب ازش گرفته میشه اونم قیاس هست و به ذات هم همون نتیجه رو میده و علت کیز بودن نتیجه این است که بعضی از مقدماتش کاذبه. پس لااقل بین قیاسات این دو جور اختلاف اساسی وجود داره که بعضی قیاسات هستن که چون مبدعشون کاذب است نتیجه اونها هم کاذب خواهد بود، بعضی قیاسات هستن چون مبادعشون صادق هستن نتیجه اونها هم صادق خواهد بود. این جور اختلاف را که نمیشه بین مبادی قیاسات به طور کلی ندیده گرفت، به این معنا که نمیشه گفت اتفاق دارن. یعنی بگیم مبدا هر قیاسی صادق است، این که غلطه. قیاسهای صادق مبداشون هم صادقه، قیاسات کاذب مبداشون هم کاذبه. البته گاهی ممکن است مقدمات قیاسی کاذب باشد و نتیجه صادق باشه. اینا در باب قیاس مفصلن بحث کردن، در بحث‌های گذشته هم داشتیم در همین کتاب، در همین مقاله. شیخ در اینجا اینا استدراک میکنه که در واقع مقدمات کاذب از اون جهتی که مقدمات قیاس هستن نتیجه صادق نمیدن. این نتیجه بالعرض بر اینا مترتب میشه، این اتفاقیست، به واسطه یه خصوصیتی بوده در این مقدمات. بنابراین نباید اصلا این رو نتیجه قیاس حساب کرد، برای اینکه نتیجه قیاس چیزیست که قیاس به ذات اون را به بار میاره و این نتایج صادقی که از قیاسات کاذب به دست میاد اینا به ذات و مقدمات اینا به وجود نیاوردن و الا در همیشه همینجور بود. پس اینا رو اصلا نباید نتیجه قیاس به معنی قیاس حساب کرد. پس هر قیاسی اگر مقدماتش صادق باشد به ذات نتیجه صادق خواهد داد و اگر کاذب باشد به ذات نتیجه کاذب میده، مگر در یه مواردی بالعرض مقدمات کاذب نتیجه صادق باشد. ثم قیل انه لا یصح ان یظن ان مبادع المقاییس کلها متفقتون. این هم در برهان ارسطو است. نباید گمان شود که مبادی قیاسات اتفاق دارند همه. این مقاییس هم در پاورقی هم تذکر دادن منظور قیاساته و این تعبیر ناآشناییست. قیاس را نمیگن مقیاس، جمعش مقاییس بسه نمیشه. پس این جمله‌ای که معروف است که مبادی قیاسات متفق هستن این را نمیشه پذیرفت. چرا؟ اما اولا فإن المقاييس منها منتجة للكاذبه، قیاس هایی داریم ما که نتیجه کذب میده. چنین قیاس هایی نتیجهش هم مقدماتش هم حتما کاذب خواهد بود، دست کم یکی از مقدماتش باید کاذب باشه تا نتیجه بشه کاذب. اما یه دست دیگه از قیاسات هستن که نتیجه صادقه دارن. و هیه و این کانت قد یجوز ان تکون مقدماتها کاذبتن، گویی این که ممکن است یه نتیجه صادقی از مقدمات کاذب به دست بیاید. اما ذالک انتاجون یقع منها لا به ذات، اما این انتاج ذاتی نیست بل بالعرض، یعنی اگر مقدمات کاذبی نتیجه صادق بدهد این نتیجه واقعا مال این مقدمات نیست از اون جهتی که این مقدمات هستند، بلکه مال یه خصوصیتی بوده در این مقدمات، مثلا تساوی داشتن یا چیز دیگری بوده که در جای خودش بحث کرد. و یشبه ان لا تکون هی من جهت انتاج حال صادق عن الکاذبه قیاسات، اصلا از این جهت ما اینو نباید بگیم قیاس، چون قیاس قولی است که به ذات موجب یک نتیجه باشد. حالا که ما بر این قیم مقدمات این نتیجه را به دست آوردیم، از اون جهتی که اون مقدمات این نتیجه را میدهند این به ذات نتیجه را نمیدند، پس اینو نباید اصلا قیاس حساب کرد. چرا سبب این که بگیم قیاسی است که منتج کاذبه، منتج صادقه؟ لان القیاس انما هو قیاسون من جهت ما ينتج به ذات، قیاس اون قولی است که نتیجه ای را، قول مرکبی است که نتیجه ای به ذات برش مترتب بشه. اینجا که این نتیجه ای به کاذب صادقه ای بر کاذب مترتب شده، این که به ذات نیست، پس اصلا نباید اینو قیاس حساب کرد، این شبه قیاسی است. به هر حال حالا از این صرف نظر کنیم که بعضی از مقدمات کاذب ممکن است نتیجه صادقی برش مترتب بشه بلعرض، اگر مقدمات را به ذات نسبت به نتیجه حساب بکنیم، مقدمات صادق نتیجه صادق دارد و مقدمات کاذب به ذات نتیجه شون کاذبه. و اذا کان کذلک فیجب ان تکون القیاسات المنتجة للصادقات من مقدمات صادقه وللکاذبات من مقدمات کاذبه. و اذا کانت کذلک کان مبادئ القیاسات الصادقه غیر مبادئ القیاسات الکاذبه، پس لااقل مبادئ قیاسات از این جهت به دو نوع تقسیم میشن، یکی مبادئ صادق یکی مبادئ کاذب. پس اینجور نیست که همه قیاسات حتی از نظر صدق و کذب هم با هم اتفاق داشته باشند. قیاس هست و کاذب مقدماش. این یه نوع اختلاف در مقدمات قیاسات. بعد دو تا فرع دیگه هم را شیخ از باب دقت در مطالب ذکر میکنه. میفرماید که گاهی ممکنه یه قیاس کاذبی داشته باشیم مقدماتی و نتیجهش کاذب باشه. اگر بیاییم یکی از مفهوم‌ها را که در مقدمات قیاسه عوض کنیم و جاش ضدش را بگذاریم، اون وقت صادق میشه. چون ضدان به هر حال یکی صادقه یکی کاذب جمع نمیشن. گاهی اینجوره که مفاهیمی که در مقدمات قیاس قرار گرفته یکیشون را میشه برداریم و ضدش را جاش بگذاریم، اون وقت نتیجه میشه صادق. اما گاهی هست وقتی ما این مفهومی را در مقدمات قیاس عوض هم میکنیم، از مقدمات کاذب مفهوم مثلا حد وسط را یا حد اکبر را وقتی عوض هم میکنیم، باز هم نتیجه کاذبه. مثلا اگر شما یک قیاسی تشکیل بدید و نتیجه بگیرید که فلان جسم از فلان جسم بزرگتر است و این کاذب باشه، اگر میایید این مفهومش را عوض کنید و نتیجه بگیرید که این جسم از اون جسم کوچکتر است، ممکنه این هم دروغ باشه، دو تا جسم مساوی باشه. پس اینجور نیست که اگر ما یه مفهومی را در مقدمات قیاس کاذب عوض کردیم و ضدش را جاش گذاشتیم، مقابلش را جاش گذاشتیم، حتما بشه نتیجه صادق، باز هم ممکنه کاذب باشه. و گاهی ممکن است که بین نتایج تضاد و تقابل بالفعل نباشه اما بالقوه متقابل باشن. مثلا اگر شما یک قیاسی تشکیل بدید و به این نتیجه رو بگیرید که العدل و تحورون، عدل عبارت هست از تحور، بیباکی، این کاذب، عدل تحور نیست، عدل ملکه دیگریست، تحور مربوط به قوه غضبیه است. یک قیاس دیگری تشکیل بدید و نتیجه بگیرید که العدل و شجاعتون، باز اینم کاذبه، با اینکه باز شجاعت هم مربوط به قوه غضبیه است. عدل از مجموع قوا به دست میاد، نه تنها از قوه غضبیه. پس اینم کاذبه. اما بین شجاعت و تحور تضاد بالفعل نیست. تضاد باید بین دو مفهومی باشه که بین هما غایت الخلاف است. تحور با شجاعت اینجور نیستن که بین هما غایت الخلاف باشه، بلکه تحور با جبن تضاد داره. ولی به هر حال تحور با شجاعت جمع نمیشه، از این جهتی که جمع نمیشون، قابل اجتماع نیستن، یک تضاد بالقوه‌ای دارن یا تقابل بالقوه‌ای دارن، از اون جهتی که این مصداق سلب اوست. یعنی شجاعت مصداق سلب و تحور است، یکی از مصادیق. وقتی تحور نبود، یا شجاعت است یا جبن است، مصداق سلب هست، از این جهت قابل اجتماع نیست. این هم دوتا نکته های دقیقی است که اینجا شیخ اضافه میکنه برای اینکه شما به دقت مسائل بیشتر پی ببرید. و ایضا فان القیاسات الکاذبه ليست متفقتا في النتائج، اگر دو تا قیاس کاذبی داشته باشیم، این لازمش این نیست که نتیجهش متفق باشه. فان الازداد قد تكذب معا، ممکن است دو تا قیاس داشته باشید و دو تا نتیجه ضد بده و هر دوش هم کاذب باشه، و برعکس یک قیاس دیگری داشته باشید که نتیجهش صادق باشه. مثل قولنا ان المساوی هو اکبر، اگر این نتیجه یک قیاسی بود، این کاذبه. نتیجه یک قیاس دیگری این بود که هذا المساوی هو اصغر، این هم کاذبه. هر دوی این دوتا قابل ارتفاع هن. ممکن است شیء نه اصغر باشد نه اکبر، بلکه مساوی باشد. از طرف دیگری، فإن اشیاء غیر متضاده تکذب معا ولا تصدق معا، گاهی ممکن است اشیایی باشند که ضد هم نباشند، اما صدق و کذبشون هم قابل جمع نباشه، نه هر دو صادقن نه هر دو کاذبن. مثل قول القائل، به خاطر این است که این احدهما در قوه نقیز دیگری است، تقابل بالفعل، تقابل بالقوه دارند. مثل قول قائل ان العدل تحور، و قول قائل دیگری ان العدل شجاعت، هر دو اینها دروغه، ولی بین عدل و بین شجاعت و تحور تضاد نیست، تضاد بین تحور و جبن. و کذلک قولوا الانسان فرس و قولوا الانسان ثور، یک کسی بگه انسان اسب، یکی دیگه بگه گاوه، و هر دوش دروغه. اما حالا هر دوش که دروغ باشه، معناش این نیست که این که دروغ باشه معناش نیست که اون یکی باید راست باشه، هر دو اینها دروغه. فن هادهی اینها، ولو این که تضاد بالفعل بینشون نیست، بین ثوریت و فرسیت، چون اینها تضاد را در اعراض میگیرند که در موضوع واحدی باید متعاقباً وارد بشن، مثل سیاهی و سفیدی، و شرط میکنند که بینشون غایت الخلاف باشه. در بین فرس و ثور غایت الخلاف نیست. فإن هذه في قوة المتقابلة، اینها متقابل بالقوه هستند، یعنی چون یکی مصداق نقیض دیگری است، قابل جمع نیست. ولو اینکه تضاد بالفعل یا تناقض بالفعل بین این دو تا مفهوم نیست. و ان لم تكن متضادتن او متقابلتن بالفعل فبینون، حالا اینا نکته های اضافی بود. حاصل مطلب اینه که مقدمات قیاسی که نتیجهش کاذب است با مقدمات قیاسی که نتیجهش صادق است فرق میکنه. حتی مقدمات قیاساتی هم که نتیجهشون کاذبه، اونها هم ممکنه با هم فرق داشته باشه. فبینون ان مبادئ النتائج الکاذبه هی مختلفتون، مثل هازیهی، مثل اینایی که گفتیم، اینا مبادئشون با هم فرق دارن، و با قیاسات صادق مبادیشون یکی نیستن. خب حالا بیاییم سر قیاسات صادق. یعنی ممکنه یک کسی بگه که کلام اون شخص که گفته مبادی قیاسات متفقن، منظورش قیاسات صادق بوده، قیاسات کاذب را نمیخواسته بگه. بعد سر این بوده که ما یک علمی داشته باشیم از یک مبادی به دست بیاد، قیاس کاذب که علم نیست، جهل است، جهل مرکب است. مثلا اگر من اینجور تعبیر کنیم، بگیم منظور این بوده که قیاسات صادق و حالا باز متیقنش رو بگیم قیاسات برهانی، اینها مبادیشون متفق هستن، ببینیم آیا میشه اینو تصحیحش کرد یا نه. میگه منظور از این که متفق باشن مبادی چند تا برهان چی میتونه باشه؟ آیا منظور این است که یک قضیه واحد به عینه هست که مقدمه هست برای همه قیاسات صادق و تمام علوم باید از یک مبدأ سرچشمه بگیرن؟ آیا مقصود اینه و نمیشه که دو تا علم حتی دو تا مبدأ مختلف داشته باشن؟ یک چیزی مبدأ باشد، یک قضیه مبدأ باشد برای این علم و یک قضیه مبدأ باشد برای علم دیگری و اصلا اشتراکی بین این مبادی وجود نداشته باشه. اینجور میخوام بگن، یا میخوام بگن که نه، مبادی ممکن است بینشون عموم و خصوص هایی باشه. یعنی یک مبدأی داشته باشیم برای یک علمی، وقتی میسنجیم با یک مبدأ دیگری برای علم دیگری، میبینیم یکی عام است یکی خاصه. مثلا اصل اجتماع نقیزین، این را وقتی شما بسنجید با اینکه علم کم و اما مساوین و اما غیر مساوین، این یکی از مصادیق همون اجتماع نقیزین است. درسته که اجتماع نقیزین مستقلن در علم ریاضی مورد بحث واقع نمیشه، اما اون مبدئی که در علم ریاضی ازش استفاده میشه یکی از مصادیق قضیه اجتماع نقیزینه، بینشون عموم و خصوص است. پس اتفاق دارند، یعنی اینکه یکی ممکنه عام باشه یکی خاص باشه، تباین بینشون نیست. کدام یک از اینا رو میخوان بگن؟ حالا هر یکی رو جداگانه بررسی میکنیم. و ایضا فان المقاييس الصادقه لا يجب ان تكون واحده بعيانها. این یجب غلطه، تو پاورقی نوشتن یجب ان تکونه، باید یجب ان لا تکونه باشه. به هر حال یا لا یجب یا لا تکونه باید یکی از اینا باشه. قیاس های صادق هم ضرورتی ندارد که مقدماتشون واحد باشه، واحدتن به اعیانه ها، یعنی یک قضیه واحده عیناً مبدع باشه، هم برای این قیاس هم برای اون قیاس، هم برای این علم هم برای اون علم. اون هم ضرورتی نداره، ممکنه دو تا علم داشته باشیم، مبادی خاص این علم غیر از مبادی خاص اون علم باشه و اصلا هیچ اشتراکی بین مفاهیمشون نباشه. و ذالک ان المبادئ اما خاصه بالاجناس الموضوعه لكل علم، مبادی یک علم یا خاص به موضوع اون علم است که اصلا شامل موضوع علم دیگری نمیشه، و یا نه خاص به این موضوع نیست، درباره جنس این موضوع هم جاری هست. فتکون و چنین مبادی که خاص به موضوع این علم است و اصلا در موضوع علم دیگری وارد نمیشه، جنسی که اینجا میگه یعنی مفهوم کلی موضوع علم، اجناس الموضوعت لکل علمین، نه لکل موضوعات العلوم، اجناسی که قرار داده می شود برای هر علمی. این تعبیر جنس حالا باز هم میاد، خودش تصریح میکنه منظور یعنی موضوع علم است. قبلا هم داشتیم این اجناسی که برای هر علمی وضع میشه، یعنی اون مفاهیم عامی که موضوع علم قرار میگیره، مبادی خاص به اون علم یا خاص به این موضوع است، یعنی همین جنس هست که نسبت به موضوعات مسائل، در این صورت شامل این موضوع است و از عوارض ذاتیش، یعنی یک قضیه‌ای که بخواد اختصاص داشته باشه به این موضوع باید همین موضوع را با عوارض ذاتیش در این قضیه گنجانیده باشیم تا مختص به این علمش. یا این موضوع هم اگر نباشه باید عوارض ذاتیش باشه. به هر حال باید چیزی باشه که در غیر این موضوع یافت نمیشه تا بشه مختص به این موضوع. و لاگه مفهوم عام‌تری باشه که در یک موضوع دیگری هم یافت میشه، پس اختصاص به این علم پیدا نمی‌کنه. مبادی خاص، مبادی یا خاصن، یعنی خاصن به اجناس موضوع هر علمی، جنس موضوع علم، که یعنی اون موضوع عامی، اون مفهوم عامی که به عنوان موضوع علم قرار داده میشه. چنین مبادی از موضوعات و عوارض ذاتیه خود این خواهد بود. مثلا حالا مثال میزنم، یکی از مبادی عامی که مبادی خاصی که در هندسه به کار میره این است که میگن المقدار اما منطقون و اما اسم. اینجا باید عرض بکنم که این اصطلاح منطق و اسم دو تا اصطلاح هست، یکی در هندسه به کار میره، یکی در حساب به کار میره. اون چه ماها باش آشنا هستیم میگیم عدد گاهی منطق است و گاهی اسم است. تعریفاتی هم کردن برای منطق و اسم، شاید مثلا معروف ترین تعریفی که کردن دقیق ترین این باشه که بگن اگر یک عددی دارای نماد اعشاری متناوب باشه این عدد منطقه. مثلا 2 = 1,999,000، شما هر چی پیش برید همینطور 9 میتونید اضافه بکنید تا آخرش هم به واسطه یکی زمینه کنید میشه مساوی با 2. اینجور نیست که مثلا بگید 1,976,654 همش میشه 9. یا اگرم مثلا دو اختلاف هم داره متناوباً تغییر میکنه، 105 هست بعدش هم میشه 105، بعدش هم میشه 105، بعدش هم میشه 105، همینطور متناوباً این عددهای اعشاری تغییر میکنه. چین عددی رو میگن عدد منطق. اما اگر اینجور نباشه مثل عدد پی، عدد پی این اعشاری هاش متناوب نیست، 1,4,7,3,5,2 هیچ ترتیب بین این اعداد نیست، نسبت چیز رابطه هم با هم نداره، معلوم نیست که بعد از این چه اعشاری واقع خواهد شد. این عدد رو میگن عدد اسم. این اصطلاحی است در حساب به کار میره و در مورد اعداد اعشاری که اگر نماد اعشاریشون متناوب باشه میگن عدد منطق و اگر متناوب نباشه میگن اسم. این اصطلاح دوتا مفهوم نفسی است، یعنی هر عددی یا منطق است یا مسم، هیچ فرق، یا اسم دیگه نسبت به چیزی فرق نمی کنه. اما اصطلاحی که در هندسه به کار میره غیر از این، در اونجا میگن یک مقدار هندسی را وقتی با مقدار دیگری میسنجیم نسبت به او یا منطق است یا اسم. همون عددی، همون مقداری که نسبت به یک شی منطق است ممکنه نسبت به شی دیگری اسم باشه. مفهومی که منطق و اسم در هندسه به کار میره این دو تا مفهوم مفاهیم نسبی هستن. یعنی دو تا خط را مثلا وقتی شما با هم مقایسه میکنید، خط یه متری را با خط سه متری، میگیم خط سه متری منطق است. یعنی سه تا خط یه متری را که بعد سه تا یه متری ازش برداریم میشه دو تا یه متری که برداریم میمونه یه خط یه متری. یعنی دقیقا قابل عد است، قابل تقسیم است، قابل سنجش است، کم و زیاد نمیاره، خارج قسمت نمیاره. البته تقسیم مال عدده، ولی عملا یه توپ پارچه که 10 متر شما وقتی متر میکنید وقتی چیزی ترش باقی نمیمونه میگیم این از چیز مقدار، این توپ پارچه نسبت به این یک متر منطق است. اما اگر 2.5 متر باشه مثلا نسبت به 1 متر منطق نیست، اسمه. یعنی دو تا یه متری رو که ازش برداشتید یه متر دیگه ترش نمیمونه، نیم متر میمونه. نیم یک کمیت نیم متری که شما نداشتید، یه 2.5 متری داشتید، یه متری تو 2.5 متری قابل عد نیست. این کمیت 2.5 متری را نسبت به 1 متر میگن اسمه. اما همین 2.5 متری را نسبت به نیم متر وقتی بسنجید یک متر خط نیم متری. ببینید خب 5 تا نیم متری توی 2 متر و نیم هست، نسبت به نیم متری میشه منطق، با اینکه نسبت به یه متری اسم هست. پس مفهوم منطق و اسم در هندسه این مفهوم نسبی است، یعنی دو تا مقدار را نسبت به هم باید بسنجیم. چرا در حساب همینطوره؟ وقتی تقسیم میکنیم عدد اعشاریش باید نمادهای اعشاریش متناوب باشه. نه، خود این عدد، یعنی عدد دو همیشه منطق است، نمیتونید بگید اسم است. عدد دو همیشه منطق است و عدد پی همیشه اسم است. ولی عدد پی رو تقسیم بر خودش میتونید بکنید، میشه یک. پی تقسیم بر پی مساویس با یک، ولی عدد پی همیشه اسم. عددهای دیگری هم هست، عدد تی، چیزهای دیگری هم امروز کشف کردن در ریاضیات، اینا همه عددهای اسم هست. اما عدد دو، سه، چهار، پنج، اینا همه عدد منطق هستن. پس منطق و اسم در حساب نفسی است، یعنی نسبت به یه شیء دیگری تغییر نمی کنه. ولی عدد منطق و اسم، مقدار منطق و اسم در هندسه نسبی هست، یه مقدار نسبت به یک مقداری منطق است، نسبت به مقدار دیگری اسم. این اصطلاحی که در اینجا به کار میبرن این اصطلاح هندسی است. قولنا فی الهندسه ان کل مقدارن، اما منطوق اینجا نوشته ظاهرا باید غلط باشه، حالا اگر استعمالم شده چه عرض کنم، خود شیخ در ریاضیات منطق به کار میبره، یا منطق است و یا اسم، اما نسبت به مقدار خاصی. و قولنا فی العدد کل عددین، اما اول و اما مرکب. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و بر یک قابل تقسیمی، سایر اعداد اعداد مرکبه. بنابراین دو عدد اول است، برای اینکه بر چیز دیگری جز خودش و بر یک قابل تقسیم نیست. دو عدد اول. سه هم همینطور. اما اعداد دیگری مثل چهار، شیش، هشت، اینا اعداد مرکب بهشون میگن. مرکب در اینجا یعنی غیر اول. البته باز در حساب هم یه مفهوم دیگری داریم، اول نسبی هم داریم. یه عددی رو با یه عدد دیگری میسنجیم که قابل قسمت نباشه، بهش میگن اول نسبی. مثلا هشت رو نسبت به پنج بسنجیم، هشت نسبت به پنج عدد اول است، نه عدد اول مطلق. اون شبیه اون منطق و مفهومی میشه که در هندسه به کار میره. اما اصطلاح شایع عدد اول در حساب اینه که عددی است که جز بر خودش و بر یک قابل تقسیم نباشه. عملا در اعداد اعشاری است، یعنی این که باید نماد اعشاری درش لحاظ بشه. منطق را میفرمایید، منطق در اعداد صحیح هم به کار میشه، برای دو میگیم عدد منطقه. ولی عملا اسم ها عددهای ریاضی چیز میشن، اعشاری میشن و عددهای کسری میشن. مثلا فرض فرمایید که رادیکال دو مثلا، و اینجور چیزها ها ممکنه بگن که اسم مثلا. چرا؟ همطور که عرض کردم میتونیم بگیم دو مساویس با یک و 999 هزارم به اضافه یک هزارم. نه، کار به چیز نداریم، یعنی اینکه شما قابل اینجور تقسیمی هست، قابل این هست که به صورت اعشاری شما بنویسید، و این همیشه همینه. به صورت اعشاری که بخواد بنویسید اینجوری میشه، قابل تغییر نیست. عدد دو به هیچ لحاظی شما نمیتونید بگید که این عدد اسمه. اما عدد برعکسش هم عدد پی، سه عددی و چهارده صدوم که میره همینطور اعشارش میره تا بی نهایت، حالا معلوم نیست آیا به کجا برسه. یعنی این اصلا عدد تامی نیست، سه عددی و چهارده صدوم که پی نیست، پی تقریبی است. حالا همین عدد را شما اینه بون که عدد پی که نسبت بین شما نیست، همین عدد 3 ممیز 1 4 6 5 7 تا بره تا هر جایی. این عدد شما اون دیگه عدد پی نمیشه، عدد پی اون نیست. اگر شما بنویسید 3 عدد 3 14 بعدش هم 14 بعدش هم 14، این عدد پی نیست. پی که یه عدد معینی است، اونیست که از ضرب چیز به دست میاد، ضرب قطر در اون به دست میاد میشه محیط دایره. یه عددی را در نظر گرفتن تا مشخص نیست، حالا پیدا کردن تا 70 رقم پیش رفتن معین کردن این عدد از متقسیم محیط به قطر. بین هر عددی با هر چیزی یه نسبت، اصلا تقسیم محیط بر دایره که عدد نیست، اون که میخواد کمیت متصله مربوط به هندسه است. روی عدد باید حساب بکنید. عددی را که شما در نظر میگیرید، این عدد، عددی که تا حالا 50 رقمش رو اشاریش رو پیدا کردن، 60 رقمش رو پیدا کردن یا بیشتر، این عدد وقتی شما حساب میکنید ببینید نمادهای اشاریش متناوب نیست، پس این عدد عصمه. اما اگر عدد اینجوری بود 3 و 14 صدم، بعدش هم 14 14 14، همینطور اشاریش میرفت پیش، اون میشد عدد منطق. بله، پس این قضیه که از مبادی علم هندسه است که المقدار اما منطقون و اما عصم، این عرض کردن باید با اضافه در نظر بگیرید، یعنی مقداری، هر مقداری را با مقدار دیگری بسنجیم نسبت به اون یا منطق است یا عصم. ولی اون که ممکن است به مقدار دیگری که بسنجیم همون منطق عصم باشد نسبت به اون. این قضیه در هندسه به صورت نسبی هست. خود شیخ در ریاضیات شفا تصریح میکنه به اینکه منطق و عصم در هندسه دو مفهوم اضافی هستند. ما منطق مطلق و عصم مطلق در هندسه نداریم. این یکی از مبادی هندسه است. در عدد میگیم، در حساب میگیم کل عددن ما اول و ما مرکب، یا اول از یا غیر اول. این هم یکی از مبادی علم حسابه. خب این دوتا قضیه رو با هم بسنجیم. اون قضیه فقط در مقدار هندسی گفته میشه و این قضیه فقط در عدد گفته میشه. مفاهیم اینا رو که با هم میسنجی، مسئله منطق و عصم ربطی به اول و غیر اول نداره. اون یه حساب دیگریست، اون یه حساب دیگریست. پس دوتا قضیه هستند با هم تفاوت دارن، دو تا نمیشه گفت با هم متفقند. و بینن ان هذه مختلفتون لا مطابقت فیها، دو تا بر هم منطبق نمیشن، یک قضیه نمیشه حساب کرد اینا. این لان الهندست، این تعلیل یه تعلیل مبهمی است، ما اینجوری تفسیر میکنیم. در این مثال فرض کردیم که این قضیه که کل مقدار ما منطق و اما عصم، این یک مبدأ عامی است مخصوص به علم هندسه. ممکنه به ذهن بیاد که این فقط در خط و سطح و حجم میاد، در نقطه که نمیاد. نقطه نمیشه بگن نه عصم است نه منطق یا منطق، نمیدونم کدومش هم صحیح داره. و همینطور در عدد، عدد که ما در میگیم هر عددی یا اول است یا غیر اول، از 2 به بالاست. عدد 1 نه اول است نه غیر اول. در ریاضیات جدید هم حتی میگن که عدد اول از 2 به بعد است، 1 نمیگن عدد اول است، نه عدد اول است نه غیر اول. در ریاضیات سابق چون اصلا عدد را از 2 میدونستن، عدد رو میگفتن چیزی که قابل قسمت باید باشه، یک قابل قسمت نیست، و یک به ما انهو یک قابل قسمت نیست، پس این جزء عدد حساب نمی کرد. خب ممکنه یک کسی بگه که توهم بکنه که شما گفتید که این یکی از اصول موضوع علم حساب هست، این کلیت نداره، برای اینکه یک نه منطق است نه اول از نه غیر اول. جوابش اینه که تمام مسائل هندسه از بعد از نقطه شروع میشه. نقطه به عنوان یک مبدعی است ما در هندسه مورد قبول، اما مسائل هندسه مربوط به نقطه نیست، مربوط به کمیت هاست، خط و سطح و حجم. در حساب هم همیشه درسته ما یک هم در حساب باشتر و کار داریم، اما مسائل علم حساب مربوط به عدد است که از دو شروع میشه. پس این مبدع برای همه مسائل حساب صادق است که هر عددی یا اول است یا غیر اول. کما این که درباره مقادیر هندسی هم چه خط باشه چه سطح چه حجم این مبدع عام وجود دارد که هر مقداری یا منطقه است نسبت به مقدار دیگری یا اسم است. لأن الهندسة كلها بعد النقطه. ضمناً بین پرانتز عرض بکنم که اون مرتبه که دیروز عرض کردم نمیفهمم که ایشون مبادی را تعمیم داده، یک مصداقی میتونیم براش پیدا بکنیم و اون این است که نقطه را مبدع حساب بکنیم برای علم هندسه و واحد را مبدع قرار بدیم برای علم عدد. به یک معنا اینا میشه بگن مبدعند و مبدع خاصی هم هست، نقطه مبدع خاصی به هندسه هست، واحد هم خاص هست به حساب. بنابراین مبادی که شیخ میگه که گاهی مشترکن یا مشترک نیستن شامل اینجور چیزا هم میشه، تنها مقدمات برهان منظور نیست. پس اونجا که ایشون و غیر ذالک داشت از کدام من نمیفهمم، میشه مصداقش را نقطه قرار داد برای هندسه و واحد قرار داد برای حساب. لأن الهندسة كلها بعد النقطه والعددیه، یعنی همه مسائل حساب، كلها بعد الوحده هست. واحد جز مسائل حساب نیست و نقطه هم جز مسائل علم هندسه نیست. این تعلیلی است برای اینکه شما دفعه دخلی است در واقع، که کسی خیال نکنه که اینها مبدا عامی برای هندسه نیست، برای اینکه شامل اون شامل نقطه نمیشه، اینم شامل واحد نمیشه. دفع دخل میکنه که نه، اینا جزء هندسه مسائل هندسه نیستن. واحد جزء مسائل حساب نیست، نقطه جزء مسائل هندسه نیست. مسائل هندسه بعد از نقطه شروع میشه، مسائل حساب هم بعد از یک شروع میشه. خب برگردیم به اصل مطلب. این دوتا مقدمه رو که با هم بسنجیم، یکی این که هر مقدار یا منطقه است یا اصلا، و یکی این که هر عددی یا اول است یا غیر اول، این دو تا رو که با هم می‌سنجین مطابقت دقیق که ندارد. یعنی اینطور نیست که اینا یک قضیه باشن، یه چیز رو بخوان اثبات بکنن. ولا یمکن بینهما مطابقتون صرفتون، البته این صرفه را اینجا میخواد، نسخه بدلش اینجا هست. مطابقت صرف نداره، یعنی تطابق دوتا مفهوم دقیقاً بر هم دیگه، در مقابل مطابق غیر صرف که یکی عام باشد یکی خاص، اون یه نوع دیگه مطابقته. ممکن است یک قضیه عام می را با قضیه خاصی به هم بسنجیم، بگیم مطابقتی فی الجمله دارد، اون یه حرف دیگری سالا بهش می رسیم. اینجا فعلا بحث سر مطابقت صرف هست، اون که گفت واحدتن به اعیانها، ها اینن همون قضیه باشد. این که دیدید اینن همون قضیه نیست، اونی که مبدع است در علم حساب غیر از قضیه ایست که در مبدع است در علم هندسه. ولو کاند مطابقتن، مطابقتن غیر صرفتن، یا مطابقتن غیر صرفتن، لکانت علا عهد وجوهن. اما اگر فرض کنیم که دوتا قضیه داشته باشیم که مبدع دوتا علم باشد و اینا مطابقت غیر صرف داشته باشند، این چگونه میشه؟ اما ان یکون احد المبدعین اعم من الاخر. در جایی است که یکی از مبدع، یکی از مقدمات اعم از دیگری باشه، اون وقت میتونیم بگیم که یک نحو تطابقی دارن، با اینکه یک نحو هم اختلافی دارن، که قولنا کل جیم الف و کل با الف، الا ان جیم تحت با. یعنی مثلا کل جیم با مثل کل انسانه حیوان باشه، کل انسان جسم باشه، و کل با الف مثل کل حیوان جسم باشه، که جیم اخص باشد از با. البته این الان مبدع برهان نیست، مبادی عامه نیست، نسبتشون اینجوری باشه که جیم اخص از با باشه، موضوع قضیه اول اخص از موضوع قضیه دوم باشه. مثل همون مثالی که عرض کردم که المقدار اما الکم اما مساوین و غیر مساوین، این مصداق اجتماعی نقیزه این است. یعنی هر چیزی یا ایجابش صحیح است یا سلبش، پس بر هر مقداری یا مساوی صادق است یا لا مساوی که نقیزش است. این قضیه نسبت به قضیه اجتماعی نقیزه این بینشون عموم و خصوص مطلق. فإذا کان کذالک کان احد المبدعین تحت الآخر او فوقه. چنین دو قضیه ای رو وقتی با هم میسنجیم، یکی تحت دیگری است، اون دیگری هم فوق اون یکی است، یعنی یکی اخص است یکی عام. فکان هین از این احد الجنسین تحت الآخر، اون قضیه ای که مربوط به موضوعش اخص است مربوط به علمی است که موضوع این علم اخص است از موضوع علم دیگری، مثلا مثل علم مناظر و مرایا نسبت به هندسه یا علم موسیقی نسبت به حساب که اون عدد خاصی است، اونم مقدار خاص. فکان هین از این احد الجنسین تحت الاخر او فوقه، یعنی یکی تحت دیگری اون دیگری هم فوق اون یکی است. و مثل هذه الشرکه قد تقع فی المبادی، بله این جون اشتراکی ممکن است بین مبادی باشد. به این معنا میتونیم بگیم مبادی می توانند اتفاق داشته باشند، یعنی یک مبدا علمی اعم باشد از مبدا علم دیگری. و هنارکه قد یکون الامر الان ما اوزهناه و قبل، این کجا هست؟ اینا ما قبلا در اختلاف علوم مورد بررسی قرار دادیم که علوم بعضی اعم است موضوعشون از دیگری، یک علمی تحت علم دیگری واقع میشه، طبعا مبادیش هم چنین نسبتی را با هم خواهند داشت. و ذالک اذا کانت اجناس العلوم المتشارکت واقعا متشارکه واقعا بعضها تحت بعض. جنس اجناس العلوم که میگه اینجا یعنی همون موضوعات عامی که موضوع علم هست، موضوعاشون رو که به هم میسنجیم میبینیم یکی تحت دیگری است. و اما اجناس التی لیس بعضها تحت بعض فلا یمکن ذلک فیها، مثل کمیت و کیفیت، این دوتا تحت دیگری نمیتونن واقع بشن، مبادیشون هم طبعا با هم تفاوت خواهند داشت، متباین خواهند بود. و اعنی بالاجناس الموضوعات، اجناس که میگم اینجا یعنی موضوعات علوم. و این مان یکونه مبدأ داخلا فی سفل وسط للآخر، یه جای دیگه ما میتونیم فرض بکنیم که دوتا مبدأ رو که با هم بسنجیم یکی در وسط دیگری قرار میگیره. این مثال ها هم تکثیر مثال هست و یعنی یک نوع علاهده ای نیست. مثلا شما در هندسه یک اصلی داریم ما که دو خط متوازی هر قدر ادامه پیدا بکنن به همدیگه تلاقی نمی کنن. خب یک کسی دیگه اگر بین دو تا خط متوازی دو تا خط متوازی دیگری رسم کنیم، متوازی که بین المتوازی این باشد چطور؟ خب درسته متوازی بین المتوازی این یک اخص است از مطلق متوازی، اما این نوعی از همون متوازی است، یعنی مثل زوج و زوج میمونه. اگر گفتیم ما هر عدد زوجی قابل قسمت هست به متساویین، زوج و زوج هم همینطور خواهد بود، اونم قابل قسمت بوده به متساویین. این یک اصل علاهده مباینه با اون اصل نمیخواد، همون اصلی که اثبات میکنه که دو خط متوازی با هم تلاقی نمی کنن، اون دو متوازی که بین المتوازیین باشه اونم شامل اونم میشه. پس این مبدع مال اون قضیه کلیه است و ما بالعرض به این نوع خاص نسبت میدیم. و اما ان یکون مبدع داخلا فی الوسط للآخر مثل الخطوط المتوازیه التي بین المتوازیین، فیکونان هین از این اما متشارکتین فی الجنس، چنین مفاهیمی یا در یک جنسی مشترکند که موضوع اون علم است، و یا اگر در خود این جنس هم مشترک نیستن در جنس الجنس که جنس الموضوع باشه مشترکن. فیکون احدهما مبدأ و الاخر نتیجتا لا مبدأ، اون متوازی این بین المتوازی این که گفتیم متلاقی نمیشن، این خودش مبدأ نیست، مبدأ همون است که متوازی این لا یتلاقیان، اما متوازی بین المتوازی این نتیجه اون اصل است، خودش دیگه مبدأ نیست. او غیر متشارکتین فی الجنس، یعنی در موضوع مشترک نیستن بلکه در جنس الجنس، یعنی جنس الموضوع مشترکن. فیکون و ایزن احد العلمین تحت الاخر، برمیگرده به اونجایی که یکی از علمین تحت دیگری باشد. فتکون و شرکت و فی المبدع علی نحو ما حددناه قبل، به همون ترتیب که قبلا گفتیم که چون موضوعش اخص است، طبعا مبدعی هم که درش اخص میشه اخص از اون مبدع است. و اما العلوم المختلفه التي ليس بعضها تحت بعض، اما اگر موضوعش بینشون عموم و خصوص نباشند، فلا يمكن ان تشترك في المبدا الخاص، البته مبدا خاص به این علم نمیتوانند مشترک باشد با یک علم دیگری که موضوعش مباین با این علم است. تا به حال هم از بحث سر مبدا خاص بود که مبدأ خاص به این علم از اعراض ذاتیه همین خواهد بود. این نمیتونه شامل یه چیزی بشه که اعراض ذاتیه یک مفهوم دیگری است مباینه با این، چه به صورت این که اون مفهوم داخل در وسط این باشد، وسط مثلا قضیه، وسط حد وسط در برهان قرار بگیره، یا اینکه وقتی با اون میسنجیم ببینیم یکی فوق دیگری است، یعنی اعم است، یا این که بگیم تحت دیگری است که اخص باشه، چون وسط ممکن است که مساوی باشه، ممکنه اعم باشه، ممکنه اخص، حد وسط در برهان گاهی ممکنه مساوی باشه مثل زاهق و ناطق، گاهی ممکنه یا حساس و متعلق به اراده، گاهی ممکنه اعم باشه، گاهی ممکنه اخص باشه. به هیچ صورتی چیزی که مباین هست این نمیتونه حد وسط برای اون برهان قرار بگیره. ولا خارجن موضوعن و محمولن، که حد وسط نگیریم، خارج حساب بکنیم چه موضوع بخواد قرار بگیره چه محمول، برای یه چیزی که مباین است یه موضوع مشترک وجود نداره. محمولات این علم و محمولات اون علم موضوع مشترکی نمیتونن داشته باشن، چون این اعراض ذاتیه یه موضوعیست، اون اعراض ذاتیه موضوع دیگریست. یا برعکس، محمولی باشد اعراض مشترکی باشه برای موضوع متباینی، دو موضوع متباین محمول مشترک نمیتونن داشته باشن. پس بنابراین اگر موضوعات علومی موضوعاتی داشته باشن متباین، نه اینکه یکی اخصه از دیگری باشه، اینها نمیتونن مبادی داشته باشن که یکی اخصه از دیگری است، مبادیشون هم متباین خواهد بود. و اما مبادی عامه که میمونه انشالله برای جلسه و انشالله فردا مذاکره خواهیم داشت، چون تقریبا دو جلسه دیگه بحث بخونیم این مقاله تموم میشه، دو جلسه هم رو میذاریم برای هفته بعد و هفته سوم انشالله برای امتحان تعطیل کنیم. صلی الله علی محمد.